من خواهر بارانم، گذری بر چند خاطره از خواهران شهدای فارس، به قلم ساجد تقی‌زاده. این داستان تردید، شهیدان غلام حسین، محمد، مرتضی و مجتبی محب، به روایت زینب محب. از راه روی شلوغ اداره رفتم داخل و یکی دو ساعتی همینطور دم در اتاق رئیس نشستم. هر بار که به منشی اشاره می کردم اجازه بده برم داخل، با خستگی و ناراحتی می گفت نمیشه. عزیز من، فقط 5 دقیقه اجازه بدین من برم داخل و برگردم. نمیشه خانم، اول مهره، یه شهرستان و یه اداره آموزش و پرورش، رئیسم سر شلوغه. تسبیم و از کیفم در آوردم و مشغول ذکر شدم. این عادت رو از مادرم یاد گرفته بودم که توی حالت ناراحتی و عصبانیت خودش رو با ذکر آروم میکرد. به یاد روزی افتادم که برادر بزرگم غلام حسین فرماندار استحبان شده بود و من به امید کمکی که به مدرسه کنه رفتم فرمانداری. خیلی راحت و بی‌پروا گفت نه، من وقتی این کمک رو به مدرسه شما میکنم که بتونم به تک تک مدارس استحبان همین کمک رو بکنم. متعجب شده بودم اما ناراحت نبودم از اینکه چتر عدالت و انصاف او روی شهری که عروسش شده بودم باز میشد. خوشحال بودم. در عوالم گذشته غرق بودم که بالاخره منشی اشاره کرد بفرمایید. نزدیک به 3 ساعت شد، بالاخره اجازه داد برم داخل. سلام کردم و وارد اتاق رئیس شدم. بدون اینکه سرش رو از روی کامپیوترش برداره گفت بفرمایید. اینقدر ایستادم تا مجبور شد سرش رو بالا بگیره و دوباره کلمه بفرمایید رو تکرار کنه. تا چشمش به من افتاد گفت خانم محب، شما هستین؟ بعد به تسبیح توی دستم نگاه کرد و گفت شما پشت در بودین؟ بله، با اجازتون. دستی به تحریش مرتب و خطدارش کشید و گفت بفرمایید، خواهش میکنم، در خدمتم. روی مبل جلوی میز نشستم و گفتم آقای رئیس، من زیاد وقت شما رو نمیگیرم، اگرچه وقت خودم زیاد پشت این در گرفته شد. بعد برگه نامه‌ای رو گذاشتم روی میزش و گفتم فقط میخوام دلیل اینو بدونم. نامه رو برداشت و لبخند معنیداری زد و با لحن طعن‌آمیزی گفت خواستم یه مدت استراحت کنید حاج خانم، بد نیست که به بچه ها برسین، به حاج آقا برسین. اخمامو کشیدم توی همو گفتم به قصد مزاح مصده نشدم جناب. من 2 دهه هست از دورترین مدارس روستاهای استان تا بهترینش رو کار کردم و یک مورد کوچک هم نارضایتی از من نبوده. تمام دانش آموزای موفق فسا از زیر دست من رد شدن. هیچ کس تا امروز نتونسته به کار من ایراد بگیره. این کار شما معنیش زیر سوال بردن خدمت منه یا... خانم محب، ما خودمون هم به لیاقت و درایت شما و به دلسوزی شما معترفیم. همیشه توی همه جلسات هم علی‌رغم میل بعضی دوستان شما را به عنوان یک الگوی تمام عیار معرفی کردیم خانم محب. حالا چطور شده که این الگوی تمام عیار توی هیچ کدوم از مدارس این شهر نمیتونه کار کنه؟ لطفاً به موضوع اینطوری نگاه نکنین. شما بفرمایید چطوری باید نگاه کنم؟ خانم محب، من میدونم شما خواهر 3 شهید هستین و از چه خانواده ای هستین. میدونم دختر جانباز هستین. اما بپذیرین زمانه عوض شده. اون چیزی که شما دارین ازش حرف میزنین توی این مقطع نه تنها مفید نیست بلکه ضرره. مگه ما داریم از چی حرف میزنیم؟ ببینین، شما مدرسه رو تبدیل کردید به جایی که فقط از جنگ و شهید و کشته شدن حرف میزنه. حتی بزرگترین روانشناسای امروز هم میگن هر چیز زیادی برای بچه‌ها گفته بشه ازش زده میشن. ما خودمون وارث جنگ‌های جهانی و عصر جنگ سرد و وقایع تلخ قرن حاضر هستیم. حالا چرا باید بچه‌هامون هم از همین امروز با مفهوم سیاه و تلخی به نام جنگ آشنا کنیم؟ این رفتارها دامن زدن به خشونت طلبی خواهر من. ماشاءالله اینقدر هم یه دنده هستین که به هیچ تذکری هم گوش نمیدین تا به اینجا برسه. پوزخندی زدم و گفتم چقدر قشنگ حقیقتای واضح و بزرگ رو لجنمال میکنین و با این حرفای به ظاهر علمی باب خیانت به همه چیزهای ارزشمند ما رو فراهم میکنین. با همین جایگزینی کلمه دفاع با جنگ ما رو متهم به خشونت طلبی میکنین. اگه همین فرهنگ دفاع نبود، الان نه جناب عالی بودی، نه این میز، نه دانش آموزایی که دارین سنگشون رو به سینه میزنین. جوری با من حرف نزنین انگار من نمیدونم توی این مملکت چه خبره. بعد با ناراحتی از روی صندلی بلند شدم و گفتم متاسفم برای نسلی که قراره آدمایی مثل تو تربیتش کنن. از سر جاش بلند شد و گفت خانم محب، دارین به ما توهین میکنین. جناب عالی هم دارین ما رو حذف میکنین. ولی این تصمیمو من نگرفتم. بله، بنده هم در جریانم. شماها هیچ کدوم تصمیم گیرنده نیستین. فقط قراره برنامه از پیش ریخته رو عملی کنین. ولاغیر. خواهر من، شما الان عصبانی هستین. صدامو بالا بردم و ناخواسته داد زدم. من خواهر شما نیستم. من خواهر 3 شهید سربلندم. هر دوبار چادرم با دستهای باد به این ور و آن ور پر می کشید و به قابهای عکسی که بالای هر قبر بود می خورد. اینجا صحن امامزاده حسن و گلزار شهدایش خاطراتی همیشه زنده و قابل لمس برای من دارند. خاطره تشییع شهدای حزب جمهوری اسلامی و همه روزهایی که به شوق حزب و فعالیت‌های مکتب فاطمه یا کار در کسوت معلمی می گذشت. خاطره شهادت محمد، مرتضی و مجتبی و بازگشتشان پس از سالها چشم انتظاری و گمنامی. کنار قبر مرتضی نشستم. دستم را روی قبر خالی کشیدم و پرت شدم به روزی که داشت مادر و پدر را راضی می کرد برای رفتن به جبهه. از وقتی محمد رفته بود، او هم به هر در و دیواری می زد تا راهی به جبهه باز کند. انگار همین دیروز بود. سالهای پرخاطره دهه 60 و روزی که دل از مرتضی کندم. مادرم آمد توی اتاقی که من و مرتضی و پدر نشسته بودیم و گفت تو که با سوادی بگو مادر، آخه بچه 13-14 ساله رو میبرن جنگ. چند روز مرغش یه پا داره، میگه منو بفرستین جبهه. میگم مادر جون، ما هم بفرستیم تو رو نمیبرن، تو هنوز بچه ای. اسم بچه که اومد، یه نگاه به مرتضی انداختم که گونه‌هاش قرمز شده بود. تک و توکی موهای صورتش در اومده بود و صداش داشت کلفت می‌شد. حق با مادر بود. هرچی نگاش می‌کردم هنوز یه نوجوان بود که اصلاً به کار جنگ نمی‌اومد. چشمش افتاد به چشم من و یه دفعه با حالت التماس آمیزی به من نگاه کرد و گفت خواهر، مگه وقتی دشمن بیاد خونه یک کسی ازش میپرسه تو 20 سالته یا 30 سال؟ پس این همه جوان کم سن و سال تر از من که دارن تو خرمشهر میجنگن، دشمن بهشون میگه شما بچه هستید برید کنار؟ کمی نگاش کردم و بعد به صورت خسته و نگران آقا جان نگاه کردم که به پشتی پشت سرش تکیه زده بود و تسبیح مینداخت. الله اکبری گفت و بعد اومد وسط حرف مرتضی. اونا دشمن اومده تو خونشون بچه، مجبورن. چه چاره ایه؟ تو خونه ما نیومده؟ خرمشهر جزو ایران نیست؟ آقا جون نمیدونست چه جوابی بده. به من نگاه کرد و گفت دختر، مگه میشه جوان این سنی رو ببرن جبهه؟ نه آقا، نمیشه. سن مرتضی برای جنگ قانونی نیست. باید بره سربازی بعد بره جبهه. خواهر، شما چرا اینجوری میگی؟ اگه تا اون موقع دشمن همه جا رو نابود کرد چی؟ به چشمای معصومش نگاه میکردم. هیچ وقت تا حالا پیش نیومده بود که مرتضی اینطور چشم در چشم با من حرف بزنه. با اینکه جای مادرش بودم، ولی همیشه خجالت میکشید به من نگاه کنه و اینطور زل بزنه و یکی به دو کنه. اما حالا اونقدر هیجان رفتن در خونش دویده بود که شراره های غیرت توی چشماش سوسو میزد و اونقدر بدنش از ناراحتی و احساس وظیفه داغ به نظر می اومد که من مردی بزرگ رو روبروی خودم می دیدم، نه پسرک کوچیکی رو. این خاطره رو هنوز کامل یادآوری نکرده بودم که شونه هام لرزید و چشمم روی اسم محمد سر خورد. صدای گریه دخترش مرضیه که 6 ماه بعد از شهادت محمد به دنیا اومد توی گوشم تنین انداخت. محمدی که فقط چند ماه از عروسیش گذشته بود و تازه عروس باردارش رو رها کرد و بار جبهه رو بست. و مجتبایی که شده بود همه دلخوشی ما و همه دلخوشی شده بود روزی که انتقام برادراش رو بگیره. مثل باد بهاری آروم و بی صدا یه صبح زیبا بار سفر رو بست و پر کشید. دلم خیلی گرفته بود. توی این روزای سرد پاییزی نگران فردایی بودم که میتونه همه خاطره ها رو مثل برگ های ریخته از درخت برداره و با خودش ببره. باید یه کاری میکردم. نباید تسلیم میشدم. نباید این فراموشی رو قبول میکردم. روزی که پیکر مجتبی بعد از چند سال تلاش تفحص شد و برگشت، کنار تابوتش که نشستم به اون یه قول دادم. گفتم تو شهید شدی، ولی خواهرت هست. تا خواهرت هست صدات بین صداها گم نخواهد شد. نگاهی دوباره به نامه کردم، نامه آموزش و پرورش. به دستور مدیرکل محترم در خصوص وضعیت اشتغال خانم زینب محب. من زینب تو هستم. من هستم. حتی اگر صدای تو رو نشنون، من نمیذارم صدات خاموش بشه. اشکامو پاک کردم، نامه رو توی کیفم گذاشتم و برخواستم.